بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله خیارات به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه برای بحث خیارات ذکر کرده و این دو مقدمه در حقیقت برگرفته از اشاره است که صاحب جواهر داره. صاحب جواهر در چند خط گفته، ولی مرحوم شیخ انصاری کاملا گسترده کرده. مقدمه اولا در تعریف خیار بود. خیار منظور این خیارات معاملاته. تعریف کرده بود ملک و فسخ العقد و بعد ایراد کرده بودن به این تعریف که این نه جامع است و نه مانع. مرحوم شیخ الشریعت الاصفهانی رحمت الله علیه از بزرگان فقهای اخیر در جامعیت و مانعیت این تعریف شبه کرده. اما چرا مانع نیست؟ برای اینکه شش مورد و که بهش اشاره کردیم شامل می شود که نباید اون شش موردو شامل بشه که شرط دادیم، بنابراین مانع نیست. تعریف باید مانع از اغیار باشه و جامعه افراد باشه. و اما چرا جامعیت نداره؟ به علت این که مهجور و سفیه و مجنون رو شامل نمیشه. مجنون مالک فسخ عقد نیست، ولو عقدی که واقع شده است عقد غبنی باشه، مقبول باشه، معیوب باشه، مهجور مالک فسخ عقد نیست، بنابراین جامعیت اشکال داره. ما جواب دادیم، من تکرار کردم چون دیروز آخر بحث بود با سرعت گذشتیم. ما جواب دادیم، گفتیم اما مانع نیست. راه حلش آسانه. ما در تعریف میگیم ملک و فسخ عقد البیع. کلمه بیع و بیاری همه اون موانع برطرف میشه. ملک و فسخ عقد البیع و بنابراین اون شش مورد وارد نمی شود و موانع برطرف میشه. ما بیع رو داریم بحث میکنم. واقعا هم بحث خیارات بیعه. ما خیارات نکاح نمیخوام بگیم، خیارات نمیدونم عقد عمه و خاله رو نمیخوام بگیم. ما خیارات عیبو داریم میگیم، بیعو داریم میگیم. و اما اینکه جامعه، گفتیم نه، صفی و مجنون هم مالکن، مگر ارث از پدرش برسه مالک نمیشه؟ ارث پدر مالک میشه. خب اگه معامله برای او انجام گرفته به وسیله ولیش مقبول شده مالکه، منتها ملکش رو ولی اجرا میکنه. ما خیارات اجاره رو بحث نمی کنیم. ما فقط خیارات بیع رو میگیم. وقتی خیارات بیع تمام شد یه فصل جداگانه ای درست میکنیم برای خیارات اجاره، خیارات مضاربه، خیارات مساقات و امثال زاده یا خیالات نکاح اونا باید جداگانه بحث میکنه. به هر حال این خلاصه بحث دیروز بود، بگذرم اشاره کردم. بنابراین ما تعریفی داریم جامعه، چرا نمیگیره؟ چرا نمیگیره؟ میگیره، اون میگیره، شامل میشه. سه مورد شما ایراد کردیم، سه مورد دیگر ایرادی نداره. حالا به هر حال بهترین راه این است که خلاصه کنیم بگذاریم. تعریف صحیح بی چیز خیار ملک و فسخ عقد بی، فعلا خیار بی، چون اصلا بحث خیارات خواهید دید همش در بیه. حالا بعد یه بحثی بکنیم در نکاح و در اجاره و در جاهای دیگر، قاطیش نکنیم، به عقیده من بهتره. ما فقط قول بدیم که خیارات بی رو داریم بحث میکنیم. خب از این گذشتیم، بریم سراغ مقدمه دومی که شیخ انصاری داره و اون اصالت و لزوم در معاملات. بسیار کار خوبی کرده ایشون، این بحث رو مطرح کرده، برای اینکه خیارات استثناءاته، اصل در معاملات لزومه، بعد خیار عیب استثناء میشه، خیار غم استثناء میشه. بنابراین اصالت و لزومه در معاملات باید تبیین بشه تا بعد استثناءاتش که خیالات هست بتوانیم درست کنیم. مرحوم شیخ رضوان خدا بر او باد، چون بنا داریم حرفایشون رو نقل کنیم، برای اصل چهار معنی ذکر میکنیم. اصالت و لزوم، این اصالت یعنی چی؟ یه معنیش غلبه است، غالب معاملات بر لزومه. یه معنیش غلبه است، غالب معاملات بر لزومه. ظاهرا این معنی معنیه به درد خوری نیست، چون ما میدونیم غلبه حجت نیست. اگر افراد غالب چیزی یه رنگ خاصی حکم خاصی داشته باشن، این نمیتواند برای ما حجت باشیم. بنابراین معنی غلبه فایده نداره. معنی دوم استصحاب، اصل در معاملات لزومه، یعنی استصحاب. این هم انشاءالله میرسیم و میدانیم که استصحاب در اینجا حجت نیست. بحثش مفصل بعدن میکنیم انشاءالله. عده ای دلشون خوش به این استصحاب در اینجا، در حالی که نیازی بهش نیست. معنی سوم قاعده است، اصل در معاملات لزومه یعنی قاعده. این خیلی خوبه، اصل در معاملات لزومه یعنی قاعده اقتضا میکنه، الا ما خرج به دلیل. این قاعده میرسیم دلیلش، شما دلیل نگو، دلیلش میرسیم. معنی اصل رو داریم میگیم، قاعده ایست که مستفاد از کتاب و سنت و بنا و قضا میرسیم. بنابراین معنی سوم قاعده است. معنی چهارم هم معنی لغوی که اساسه. اصل یعنی اساس، یعنی شالوده، یعنی زیر بنا. معقیده ما این است، این قاعده با معنی لغوی هر دوتاش به یه جا برمیگرده. اصل به معنی قاعده است، قاعده با همون معنی لغوی که اساس و زیر بناست میسازه. منتها معنی لغوی در امور تکوینی است، اینو دقت کنید، معنی لغوی در امور تکوینی است، معنی اصطلاحی ما در امور اعتباریه و قوانینه. لغت میگه اصل یعنی اساس، اساس این بنا بر اینه. اصل رو به این معنی میگه. اصل یا نه اساس؟ اصل و نه ریشه، زیر بنا، شالوده، همه این تعبیرات رو میشه بگیم. اونا مرادشون قاعده نیست لغت، ولی در اصطلاح به معنی قاعده است. ما در قواعد الفقهیه هم درش بحث کردیم، قاعده اللزوم مفصل بحث کردیم در قواعد الفقهیه. خلاصه کنم، بنابراین اصل به معنی قاعده است، به معنی اساس ریشه است، منتها در امور اعتباریه و قوانین و احکام شرعه، نه در بنا و ساختمان و اینا که ما کار نداریم. خب اصالت و لزوم فی المعاملات، قاعده اولیه در معاملات لزومه، الا ما خرج به دلیل. دلیل این اصالت و لزوم چیه؟ آیات متعدد، روایات متعدد، استصحاب. ولی به عقیده ما از همه مهمتر بنای عقلاست، رهاش کردن، به سراغ بنای عقلا نرفتن. حالا من براتون توضیح میدم تا بدانید که هرچه هست تو این بنای عقلاست، آیات و روایات امضای بنای عقلاست. بنای عقلا بر لزوم بیعه. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم اگر کسی معامله ای کند و خانه ای فروخته و مشتری آمده، اساسش آورده و ساکن شده، بعد فروشنده بگه آقا من نمیخوام، من میخوام این بیعو فسخ کنم، هیچ کس نمیپذیره ازش. مقبول بودی؟ نه. معیوب؟ نه. چی؟ بی عقد جایز، بی عقد لازم نیست، من میخوام فسخ کنم. همه انکار بر او میکنن. در فارسی بهش میگن چی؟ ها؟ دبه در آورده. و این از عیوبه، کسی معامله ای بکنه بدون مجوزی دبه در بیاره، بگه میخوام معامله رو برهم بزنم. آبه چی میخوای برهم بزنی؟ دلم میخواد برهم بیا، پولاتو بگیر، اساس بکش از اینجا برو. یا این است که زمین خریده و مشغول بنا و ساختمان است و بعد از چند ماه بیاد صاحب زمین بگه آبه بیا پولتو بگیر برو دستگاه جمع کن برو. مردم تعجب میکنن، میخندن، عیب میگیرن. کسی که دب به در بیاره بهش اعتماد نمی کنن. یعنی مورد اعتماد مردم نیست شخصی که اهل دب به در آوردنه. میگن معامله کردی خدا حافظ، لازم. حالا همینو ما به یه تقریب دیگرم میتونیم بگیم، تقریب دوم، این از که بگیم حکمت و فلسفه بی چیه؟ آیا بدون لزوم حاصل میشه؟ حکمت و فلسفه بی این از که مردم چیزی میخرند و اعتماد کنند و روش بتوانند برنامه ریزی کنند زندگیشونو. اگر لزومی در بی نباشه، این فلسفه و حکمت معاملات از بین میره. معامله کرده خانه بسازه، معامله کرده توش بنشینه، لباس خریده حالا فردا بیا لباس از تن در بیار بده من، بیا پول تو بگی. این سبب می شود که حکمت و فلسفه معاملات از بین میره. معاملات اگر به عبارت ساده، معاملات اگر قطعی نباشد، اون فلسفه و حکمت خود را از دست خواهد داد. تقریب سومی داریم و آن این است که اگر معاملات لازم نباشه، اختلال نظام لازم میاد. هر کسی خانه خریده، خانه فروخته، اتومبیل خریده، اتومبیل فروخته، لباس خریده، برنامه، اون شخص بایه بیاد بگه پول تو بگیر و هم بزن، خب این اختلال نظام جامعه میشه. اختلال نظام جامعه میشه اگر اصالت و لزوم در معاملات نباشه. همه چیز به هم میریزه، همه مردم به جان هم میفتن، هرج و مرج لازم میاد. سه بیانه، همه نتیجهش یکیه، اما سه بیان. یه بیان بنا اقلا برین، یه بیان حکمت معاملاتینه، یه بیان اگر نباشد اصالت و لزوم، هرج و مرج و اختلال نظام در جامعه حاصل می شود. خب میبینید چه دلیل محکم خوبیه. آیون این رها کردن، سراغ آیات روایت رفتن که مؤید این برنامه است، امضای این بناست، ولی بیشتر رفتن سراغ اون. من فقط یک نفر رو دیدم که سخن از بنای عقلا گفته، البته نه به این عبارت که ما گفتیم، مرحوم آیت الله بجنوردیه. دیگران ندیدیم کسی سخن از بنای عقلا درباره اصالت و لزوم بگه، در حالی که محکمترین و بهترین دلیل برای اصالت و لزوم در معاملات همین بنای عقلا و حکمت بیع و لزوم اختلال نظام و امثال ذالک. در قواعد الفقهیه شون فرمودن ظاهرا، مرحوم آقای بجنودی. حالا ما سراغ سایر عقود نریم، الان این روایاتی آیاتی که ذکر میکنیم سایر عقود هم بعضی شامل میشه، کاری نداریم که شامل میشه یا نه. ما بیع و تمام کنیم، قاطی نکنیم، بعد بریم خیارات در سایر عقود. خب تا به اینجا دلیل اولو فهمیدیم چیه، میریم دلیل دوم. آیاتی است که آیون عنوان کردند و مرحوم شیخ هم از کسانی است که به سراغ آیات و روایات هر دو رفته. شعر بنای عقلا رو امضا، آخه ما دو رقم حکم داریم، شما فراموش کردی. یه احکامی داریم ابداعی، اختراع شعر، یه احکامی داریم امضایی. مالکیت قبل از اسلام بوده، بیع قبل از اسلام بوده، اصالت و لزوم قبل از اسلام بوده، اسلام مانده امضا کرده، اختراع نکرده، ابداع نکرده که بگیم در جامعه بشری اصالت و لزومی نبوده، بیعی نبوده، نکاحی نبوده، اسلام آمده اینا رو ابداع کرده. این که نیست، احکام داریم، بعضش امضاییه و قسمتی از احکام داریم. همچنان حجج شرعی هم همینطوره، ادله شرع هم همینطوره، حجیت خبر واحد، خبر ثقه، این بنای عقلا برشه، شرع اومده امضا کرده. حجیت ظواهر الفاظ، بنای عقلا برشه، شارع مقدس آمده امضا کرده. اجازه بدید بگذاریم از این، اجازه بدید. اولین دلیل از آیات آیه اوفو بالعقوده، قوله تعالی اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، آیه اول سوره مائده است. و میدانید سوره مائده هم آخرین سوره است که بر پیغمبر اکرم نازل شده، یه سلسله احکام کلیه مهمی در سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا، مخاطب کیه؟ همه مؤمنان هستند. اوفو بالعقود، رفتن تو معنی عقد، عقد رو تفسیر بکنن. عقیده من از بهترین تعبیرات که درباره عقد هست راغب در مفردات، میگه العقدو، دقت کنید کلام راغب در مفردات، ریشه کار اینجاست، العقدو هو الجمع بین اطراف شیء، جمع کردن بین اطراف شیء. در فارسی میگیم گره زدن، عقد یعنی گره بزنی، اطراف این بخشه رو جمع میکنه، مکم میکنه، این میشه عقد، گره زدنه. خوب دقت کنید دو طرف داره در گره زدن. خب الجمع بین اطراف شی و یستعمل ذلک، بله معنی لغوی داره میگه، حالا میگیم، خودشون میگه که در معنی اصطلاحی، و یستعمل ذلک فی الاجسام صلبه، میگه این کلمه عقد در چیزهایی که محکمه، که عقد الحبل، گره زدن دو سر یه تناب، اشیاء صلبه مثل همین گره زدن دو سر تناب، و عقد البنا، بنایی که میکنن اطرافشو به هم گره میزنن، مرتبط میکنن، کاری میکنن ستونها به هم متصل باشه، دیوارها با هم متصل باشه، و عقد البنا ثم یستعملو، این جواب شما، ثم یستعملو یستعمل و ذالک یستعار سم من یستعمل نوشتم و یستعار و ذالک ببخشید سم من یستعار و ذالک للمعانی، از اجناس خارجی و جنس های خارجی میان تو معانی، معانی مراد امور اعتباریه است، میگن عقد زواج، عقد بیع، عقد اجاره، از اون معنی لغوی که در اجناس صلبه است، ثم یستعار، در معانی یعنی احکام اعتباریه، در اونجا عقد بهش گفته می شود. للمعانی نحو عقد البیع والعهد و غیرهما، و مرادم از معانی گفتیم امور اعتباریه است. خب لازم یک کلامی، خوب دقت کنید این کار بایش داریم، لازم این کلام به این معنی لغوی این است که عقد بین شیئین باشه، بین اثنین باشه، ولی کلمه عهد اینطوری نیست. عهد ممکنه بین اثنین باشه، ممکن یه طرفه باشه، ما با زید عهد کردیم این کار، این بین اثنین، یه وقتی نه، من عهد میکنم که هر روز بیام به زیارت شما، شما با من عهدی نکردی. زوج متعهد میشود فلان وسیله رو برای زوجه بخرد، نه عهد با خدا هم نمی کنه، اصلا خدا رو هم قبول نداره، یه کسی که خدا رو هم قبول نداره. عهد گاهی بین الاثنینه، گاهی یک طرف است، من عهد کردم همه روز برمم زیارت برادرم کنم، با خودش عهد می کنه، خودش با خودش عهد می کنه، هم یه طرف بودن دیگه. بناان علا ذالک اینو منظورم است، این که خیلی ها گفتن العقد هو العهد، این عبارت درست به نظر نمیسه، عقد با عهد فرق داره، عهد عمی عموم خصوص مطلق بین عقد و عهد. عقد دو سر این تناب رو هم گره زدنه، دو طرف میخواد که اینا رو هم گره بزنن. بله روایت هم میخونیمش انشاءالله، در روایتی داریم که عقد و عهد در اونجا میخونیم، روایت هم براتون میخونیم. بنابراین عقد عهد هست، اما هر عهدی عقد نیست. عموم خصوص مطلق منش همینه. چرا؟ به این که عهد یه طرف است و گاهی دو طرف است، اما عقد الجمع بین حدود شی، اطراف شی، گره زدن حتما دو سر میخواهد. به عهدش وفا کنی، ولی عقد به معنی عهد نیست. بنده اگر یه عهد ابتدایی کردم با دیگری، عهد کردم که هر سال بیام این هدیه رو برای شما بیارم، یه طرفه اوفو به لغت میگه واجبه. عهد ابتدایی همه اجماع دارن به این که واجب الوفا نیست، مگر با خدا عهد کنه. ولا عهد ابتدایی عهد کرده هر سال فلان هدیه رو برای زید ببره، هر سال به زیارت برادرش بره، یه طرف از این عفو به لغوت شاملش نمیشه. واجب ان العهد کان مسئولا نمنش این است که واجب العمله، وجوب نداره. البته عمل و عهد خیلی کار خوبیه، هر کسی عهدی بکند با دیگری به این عهدش وفا کنه خیلی خوبه، اما وجوب شرعی که اگر بنده عهد کرده بودم هدیه ببرم برای زید نبردم، کار حرامی کرده باشم، کار حرامی انجام ندادم. بنابراین اوفو بالعقود معنیش این از گره‌هایی که بین شما زده می شود به اینها وفادار باشید، وفادار باشید. اون وقت شامل بیع و غیر بیع میشه. بشه، ما به یه دلیل استدلال میکنیم که یه مثلاقش بیعه، فعلا کار به بیع داریم، اما شامل اجاره هم میشه، شامل ازدواج هم میشه، شامل مساقات و مزارعه. این دوتا رو که تقریبا اجماع است که الزام آوره، مزارعه الزام آوره، مساقات الزام آوره. ما گفتیم مزاربه و شرکت هم الزام آوره، ولو که فقهای ما غالبا نگفتن، ولی ما با دلیل محکم ثابت کردیم مزاربه هم الزام آوره. من با شما مزاربه کردم و سرمایه از من و کار از شما و مدت 5 سال و وسط کار حالا میخواد سود بده، بگم آمدم فسخش کردم، جمع جور کن بیار بده، این که نمیشه. این همه مضاربه های دولت های خارجی میکنن با ما، ما با اونها. و یا همچنین شرکت، دو نفر با هم شرکت بستن راجع به مطلبی، حالا که کار میخواد به ثمر برسه شریک بیاد همش به هم بزنی، نمیخوام. همچین چیزی نمیشه. بنابراین ما ثابت کردیم در بحث شرکت و مضاربه که اینها هم جز عقود لازمه هستند. بنابراین اوفو بالعقود شامل بیع و غیر بیع می شود، ضرری برای استدلال ما نداره. انشاءالله از آن در عقود دیگرم استفاده می کنم. یه جمله عرض کنیم و این بحث تمام. و آن این است، ما عقودی داریم به نام عقود اذنیه، عقد نیست. به اصطلاح اون امور مثلا وکالت، بنده وکالت به زید میدم، قرارداد بستم که هرچی اون کار بکنه قبول کنم، اما اون در مقابل یه تعهدی برای من نداره که حتما چیزی به من بده در مقابل این وکالت. من وکالت بهش دادم، پولی در مقابل وکالت به من بده، اینطور نیست. یا آریه، ما چیزی را آریه به شما دادیم، اینا رو میگن وقود اذنیه، عقل نیست. آریه دادم، بنده به شما آریه دادم، شما در مقابل چیزی به من میدی؟ نه. هر موقع خواستم میام فحص میکنم برمیگردم. اینا وقود جایزه است. هبه کردم، اگر در مقابل آن چیزی به من بدید میشه هبه معوضه، این لازم میشه، لازم میشه. اما اگر من به شما هبه کردم شما چیزی در مقابلش به من ندادی، این هبه جایزه است. خواستم اگر موجوده میام پس میگیرم، اگر موجود نیست و صرف شده کاری نمیتونم بکنم، اما اگر موجوده میتونم بیام پس میگیرم. پس شما این عقود جایزه، معاملات جایزه رو از قبیل وکالت و هبه و نمیدونم آریه و امثال اینها، اینا داخل در عفو بالعقود نیست. قرار داده طرفینی بین دو طرف نیست، بنابراین عفو بالعقود اونا رو شامل نمیشه. که بعضی ها خیال کنن تخصیص اکثر لازم میاد عفو بالعقود، نه خیر، اونا داخل نیست. بقیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.